د څنګه او حقیقت سره خو اوس بل خبري مجله لرو. دا خبري مجله سلطان محمد سرور وړاندې کړي.
سروان صاحب تشکر از شما، مونده نباشین. هفته و 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری داره. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان رهسپار ترکیه و منطقه شده است. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب مجله خبری صبح امروز داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت صحت عامه افغانستان از موارد جهش یافته ویروس کرونا خبر می دهد. یک سارنوال در گردیز کشته شد. تیم های فوتبال استقلال کابل و جبل السراج امروز به مصاف می روند و نیروهای امنیتی برما دیروز 10 نفر از مظاهرچیان را کشتند. مشروع اخبار. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که 7 مورد مثبت نوع جهش یافته ویروس کرونا را در کشور ثبت کرده است. به گفته مقام ها در این وزارت موارد گونه جهش یافته ویروس کرونا را با استفاده از لابراتوار جینو تایپینگ تشخیص کرده اند. دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه، به رادیو آزادی گفت که این لابراتوار برای نخستین بار روز شنبه در کابل به بهره برداری سپرده شد.
همزمان که ما ایره شروع کردیم، از جمله 11 نمونه و سمپل ایره که گرفته شده بود از ولایت ننگرهار افغانستان، 7 واقعی از او مثبت بوده و او هم از نوع ویروس انگلیسی که در انگلستان جهش یافته.
گونه جهش یافته ویروس کرونا در بریتانیا در ماه دسامبر پارسال شناسایی شد. در گزارش ها به نقل از کارشناسان صحی قبلا گفته شده بود که قدرت و قابلیت انتشار نوع جهش یافته ویروس 50-70% بیشتر است. بر اساس ارقام وزارت صحت عامه افغانستان، تا حال حدود 56300 تن به ویروس کرونا در این کشور مبتلا شده اند و 2470 تن جان باخته اند. یک سارنوال در حمله مردان مسلح ناشناس در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا شامی دیروز کشته شد. عبدالرحمن منگل، سخنگوی والی، درباره رویداد بر رادیو آزادی جزئیات بیشتر داده گفت که بالای عتیق‌الله دولتزی، سارنوالی استیناف پکتیا که از محل کار به سوی خانه‌اش روان بود، در شهر گردیز حمله شد. مسئولیت حمله را کسی یا گروه هنوز به دوش نگرفته است. در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، تیم‌های استقلال کابل و جبل السراج پروان امروز به مصاف می‌روند. در بازی دیروز استقلال کابل تیم کلوب اتلان خوست را 0-3 شکست داد. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی شام دیروز گفت که دور دوم این رقابت‌ها در بلخ و هرات برگزار خواهد شد.
راوند دوم رقابت لیگ قهرمانان از تاریخ 10 حمل در ولایت بلخ پیگیری خواهد شد و سپس از تاریخ 18 حمل هم در ولایت هرات پیگیری می شود.
لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان هفته گذشته آغاز شد و فدراسیون فوتبال کشور هدف آن را رشد فوتبال داخلی و تقویت باشگاه‌ها عنوان کرده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای امنیتی برما در مرگبارترین روز بعد از کودتای نظامی در این کشور دیروز بیش از 90 نفر از مظاهرچیان را به گلوله بستند و کشتند. این در حالی است که نظامیان روز قوای مسلح را نیز تجلیل کردند. آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و ملل متحد در برابر این و ملل متحد این کشتار را محکوم کردند. وزیر خارجه آمریکا گفت که واشنگتن از این خونریزی توسط نیروهای امنیتی برما وحشت زده شده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت که اردو نشان داد که زندگی مردم را برای خدمت به چند نفر معدود قربانی می کند. اتحادیه اروپا تجلیل روز قوای مسلح برما را یک روز هراس‌افکنی و شرم‌آور عنوان کرد. وزیر خارجه برتانیا دومینیک راب این روز را حد جدید پایین برای حکومت نظامی خواند و ملل متحد ادامه خشونت در برما را تکان دهنده عنوان کرد. صدها نفر دیگر در حد اقل 40 شهر و شهرک برما بازداشت شدند. برما بعد از کودتای اول فوریه نظامیان دچار ناآرامی و برخوردها میان نیروهای امنیتی و مظاهرچیان بوده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دو قاضی محکمه قانون اساسی را برکنار کرد. این اقدام اختلافات باستر محکمه در مورد اصلاحات ضد اختلاس را عمیق‌تر کرد. زلنسکی روز شنبه در فرمان الکساندر توپیتسکی رئیس محکمه قانون اساسی و قاضی دیگر الکساندر کسمینین را به دلیل آنچه تهدید استقلال و امنیت ملی اوکراین خوانده شد سپکدوش ساختند. این دو قاضی توسط ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور سابق اوکراین گماشته شده بودند. و پلیس در بلاروس نزدیک به 200 تن را بازداشت و سرکهای پایتخت منسک را محاصره کرد تا از اعتراضهای تازه روز شنبه جلوگیری کند. این در حالی است که مخالفان وعده کردند که تظاهرات جدید را آغاز می کنند. تظاهرات در بلاروس به دنبال انتخابات آگوست پارسال که الکساندر لوکاشنکو برنده اعلام شده است برای انداخته شده است. مخالفان و غرب می گویند که انتخابات با تقلب به همراه بوده است. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 2. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین 9. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 9. مزار شریف آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 9. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 13.
هفته و 37 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان رهسپار ترکیه و منطقه شده است. اداره تنظیم آب میگوید بعد از افتتاح بند کمالخان دو بند دیگر هم در حال اعمار است و به زودی افتتاح می شوند.
بند کمالخان که یکی از بزرگترین دستاوردهای افغانستان محسوب می شود با بهره برداری سپرده شد. پس از آن بند شورابک و شاو عروس است که کار ساخت آن 99% تکمیل شده و
وزارت دفاع افغانستان عبدالغنی علیپور و همراهانش را گروه تروریستی عنوان کرد.
عملیات ادامه دارند، هم بالای او کسایی که او کار بد را کرده بودند که بالای هلیکوپتر ما انداخت کرده بودند، هم بالای کسای دیگه که راه را بند کردن و مردم آزار اذیت میکنن. هر دو گروه تروریستی است.
ده ها نفر در جریان تظاهرات دیروز در برما کشته شدند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در پروگرام روزمره رنگای زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از باشندگان شهر پلیخمری را میشنویم.
خود عبدالمریم نام داریم، یکی از امام های شهر پلیخمری.
زندگی چیگونه میگذره برات؟
زندگی چند بود داره، اگر از بودی نفسی.
دوستان عزیز با ما باشید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان رهسپار ترکیه و منطقه شده است. وزارت خارجه امریکا در اعلامیه روز شنبه گفت که این سفر به هدف تشویق جوانب برای تسریع مذاکرات صلح و پایان جنگ در افغانستان صورت می‌گیرد. این در حالی است که انتظار می‌رود ترکیه از گفتگوهای صلح افغانستان در ماه اپریل در استانبول میزبانی کند. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر با شماست.
در آستانه برگزاری نشست استانبول در مورد صلح افغانستان، وزارت خارجه آمریکا میگوید که زلمه خلیلزاد عاصم ترکیه شده است. خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان است. با گزارش رویترز، اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تلاش کرده که فشار بین المللی بر طالبان و حکومت محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان وارد شود تا پیش از ضرب العجل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان با توافق صلح و آتش بس برسند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه روز شنبه گفت خلیلزاد دو طرف را در تلاش‌های مقدماتیشان برای گفتگو درباره توافق سیاسی که آتش بس دائمی و صلح پایدار و عادلانه را به همراه داشته باشد تشویق می‌کند. رئیس جمهور بایدن روز پنجشنبه گفت که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا اول ماه می بنابر دلایل فنی دشوار خواهد بود، اما او افزود که ایالات متحده نمی خواهد نیروهایش برای مدت طولانی در افغانستان بمانند. طالبان در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا گفتند که اگر تمامی نیروهای بین المللی مطابق توافقنامه این گروه با آمریکا در زمان تعیین شده از افغانستان بیرون نشوند، به جنگ علیه آنها ادامه خواهند داد. در این حال روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که نهادهای استخباراتی آمریکا به جو بایدن گفتند که اگر نیروهای آمریکایی پیش از معامله تقسیم قدرت میان طرفهای درگیر در افغانستان این کشور را ترک کنند، طالبان بسیاری مناطق را ظرف 2 تا 3 سال تصرف خواهند کرد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز در عکس‌العمل به این موضوع به خبرنگاران در کابل گفت
همه آمادگی که وزارت دفاع و داخله گرفته میره به همین دلیل است که ما از اونمتو یک وضعیتی که همه نهادهای استخباراتی از وجدار میتن جلوگیری کنیم و بریم به طرف صلح. بازم میگم صدا میکنیم سر طالب، اگه صلح میخواین خو همین فرصت است بیاین استفاده کنین، اگه بانه برای ازی میپولین که جنگ دوام بتین افغانستان بس مرکز خانه جنگی بسازین و مرکز توریستای خارجی بسازین دیگه جنگ دوام بتن، اگه نه اینم یک فرصت برای صلح است بیاین که
واقعا بشینن صلح کنن، وقت ضایع نکنن. با اساس توافق آمریکا و طالبان، گفتگوهای صلح افغانستان در ماه سپتامبر پارسال در دوحه قطر افتتاح شد، اما این گفتگوها میان هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان از حدود 3 ماه به این طرف به کندی پیش رفته است. زلمه خلیلزاد به هدف تسریع این مذاکرات طرح را حدود 1 ماه پیش به رهبران حکومت افغانستان، شماری از چهره های سیاسی این کشور و نمایندگان طالبان ارائه کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت دفاع افغانستان عبدالغنی علیپور و همراهانش را گروه تروریستی خوانده، گفت که عملیات علیه او در ولسوالی بهسود میدان وردگ ادامه دارد. یاسین زیا سرپرست این وزارت در نشست خبری در کابل گفت که عملیات جاری در ولسوالی بهسود علاوه بر علیپور برای تأمین امنیت منطقه نیز ادامه دارد. او همچنین ادعای بدرفتاری نیروهای امنیتی و دفاعی با مردم بهسود را نادرست خوانده رد کرد. اما شماره از بزرگان قومی در بهسود گفتند که این نیروها شماره از ساختمان‌های شخصی مردم را تخریب کردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
سرپرست وزارت دفاع افغانستان به ادامه عملیات علیه عبدالغنی علیپور در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردگ تاکید کرده و او و همراهانش را حراس افغانان خوانده است. یاسین زیا روز شنبه در نشست خبری شورای امنیت ملی گفت هر گروهی که در برابر دولت به ایستد و وضعیت را مختل کند گروه تروریستی است و باید سرکوب شود.
عملیات ادامه دارن، هم بالای او کسایی که او کار بد را کرده بودن که بالای هلیکوپتر ما انداخت کرده بود، هم بالای کسای دیگه که راه را بند کردن و مردم آزار اذیت میکنن، هر دو گروه تروریستی است و کار غلط کردن و عملیات.
آقای زیا افزوده که نیروهای دفاعی در بهسود به نیازمندان کمک غذایی اضطراری توزیع کردند و این کمک ها ادامه دارد. با گفته سرپرست وزارت دفاع افغانستان، برای ترمیم خانه ها و مارکت هایی که در محل به نحو در درگیری ها آسیب دیده کار آغاز شده و باشندگان محل از نیروهای امنیتی و دفاعی خرسند هستند. در این حال حمیده اکبری عضو ولسی جرگه گفته که علیپور حراس افغان نیست، بلکه تلاش میکند از مردم خود دفاع کند. در همین حال شماری از باشندگان محل گفتند که نیروهای امنیتی و دفاعی در برابر مردم عملکرد جدی داشته و در حمله های هوایی آنها به مردم خسارات زیاده وارد شده است. محمد باقر سعیر از بزرگان ولسوالی بهسود به رادیو آزادی چنین گفت:
در حملات هوایی نیروهای امنیتی 3-4 تا هتل، 5-6 تا دکان و 4-5 تا خانه مردم ملکی که هیچ گونه ارتباط با وایر پور یا با جبهه مقاومت نداشته مورد حمله هوایی قرار گرفته. اینا رفتار غیر متعارف و خلاف شؤونات اجتماعی را انجام دادن.
وزارت دفاع پس از سرنگونی هلیکوپتر این وزارت در بهسود که باعث کشته شدن 9 تن شد و وزارت دفاع آن را به افراد آقای علیپور فرمانده محلی نسبت داده، عملیات را در این ولسوالی آغاز کرد. وزارت دفاع افراد مسلح آقای علیپور را افراد مسلح غیر مسئول می خواند و گفته که 12 تن از این افراد در عملیات نیروهای دولتی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال یاسین زیا سرپرست وزارت دفاع گفته که عبدالغنی علیپور هنوز بازداشت نشده و تلاش های نیروهای امنیتی و دفاعی برای گرفتاری او و همراهانش ادامه دارد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
اداره ملی تنظیم آب میگوید که بعد از افتتاح بند کمالخان 2 بند بزرگ دیگر هم در حال اعمار است و به زودی تکمیل می شود. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم جعفر احمدی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارش نوشته است که شماری از مقام‌ها بر اساس یک ارزیابی استخباراتی استدلال می‌کنند که مأموریت نظامی آمریکا در افغانستان طولانی‌تر شود. روزنامه می‌نویسد اداره‌های استخبارات ایالات متحده به اداره جو بایدن رئیس جمهور این کشور در مورد پیامد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اطلاع دادند. به نوشته روزنامه این اداره ها گفتند اگر نیروهای آمریکایی پیش از جور آمد تقسیم قدرت میان حکومت افغانستان و طالبان افغانستان را ترک کنند، طالبان ظرف 2 یا 3 سال پس از خروج نیروهای بین المللی ممکن کنترل بخشای زیاد این کشور را در دست گیرند. در ادامه به نقل از مقام‌های آمریکایی آمده است اگر کنترل به دست طالبان بیفتد، زمینه برای تقویت حضور القاعده در افغانستان فراهم خواهد شد. شبکه مسئول حمله‌های مرگبار 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده. بر بنیاد موافقتنامه آمریکا و طالبان تمامی نیروهای آمریکایی تا اول ماه می امسال باید افغانستان را ترک کنند، به شرط آنکه طالبان به وعده‌های مبارزه با تروریسم وفا کرده باشند. جو بایدن پنجشنبه گفت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مطابق ضرب العجل بنابر دلایل فنی بسیار دشوار خواهد بود. سخنان آقای بایدن با واکنش طالبان به همراه شد. این گروه جمعه هشدار داد که اگر تمامی نیروهای بین المللی مطابق موافقتنامه در زمان تعیین شده از افغانستان بیرون نشوند، با جنگ علیه آنها ادامه خواهد داد. نیلوفر سخی استاد امور بین المللی در پوانتون جورج واشنگتن با توجه به سخنان بایدن و هشدار تازه طالبان بر رادیو آزادی گفته است احتمال می رود خشونت ها در افغانستان افزایش یابد. و نشریه اوپن دموکراسی نیز مطلب را در مورد تهدیدهای احتمالی ناشی از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نوشته است. با باور مقاله نویس، طرح خروج نیروهای بین المللی از افغانستان مانند جنگ در این کشور به موضوع پیچیده مبدل شده. در ادامه می‌خوانیم که اداره جو بایدن مایل است سربازان آمریکایی را به خانه بازگرداند، اما به نوشته نشریه مشاوران در واشنگتن به بایدن هشدار می‌دهند که خروج نیروها موجب گسترش فعالیت‌های گروه‌ها به شمول طالبان، القاعده و داعش در افغانستان خواهد شد. نشریه به هشدار جان سوبکو بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان نیز توجه کرده. و باور او نیروهای افغان آماده برقراری امنیت کامل نیستند، اما پیش از این مقام‌های امنیتی و دفاعی افغانستان از بلند رفتن ظرفیت‌های نیروهای افغان اطمینان دادند. به نوشته نشریه اوپن دموکراسی، با توجه به تهدیدهای طالبان و القاعده، ایالات متحده ممکن نیروهای خود را در افغانستان نگه دارد. در ادامه گفته شده که اما حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان از میزان علاقمندی آمریکایی ها نسبت به مأموریت آن کشور در افغانستان کاسته.
اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان میگوید بعد از افتتاح بند کمال خان دو بند بزرگ دیگر هم در حال اعمار است و به زودی تکمیل می شود. نظام الدین خپلواک سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت کار ساختن بندهای شاه و عروس و شورابک حدود 99% تکمیل شده است. به گفته آقای خپلواک کار اعمار 44 بند دیگر هم در سال پیش رو آغاز می شود. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می شنویم.
پس از گشایش بند کمال خان در نیمروز، دولت افغانستان از ساخت دو بند بزرگ دیگر در کابل و بدخشان خبر داده است. مسئولان اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان گفتند که کار ساخت این بندها حدود 99% تکمیل شده است. نظام الدین اخپلواک سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که این امر بیانگر توانایی افغانستان در مدیریت آب هاست.
بند کمال خان که یکی از بزرگترین دستاوردهای افغانستان محسوب می شود با بهره برداری سپرده شد. پس از آن بند شورابک و شاه و عروس است که کار ساخت آن 99% تکمیل شده و به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد.
به گفته آقای اخپلواک بند شورابک در بدخشان به کمک 45 میلیون یورویی آلمان و بند شاه و عروس در شکردری کابل به هزینه 53 میلیون دلار کمک هند ساخته خواهد شد. به گفته او قرار است امسال کار ساخت 44 بند دیگر هم آغاز شود. به گفته مسئولان اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان بند کجکی در هلمند، بخش آباد در فراه، دهنه دره در فاریاب، پاجدان در هرات، سلطان در غزنی، شولوغ در اروزگان، خان‌آباد دوم در کندز، توری در زابل و پتلو در پکتیا هم در دست ساخت هستند. این اداره همچنین اعلام کرده که کار ساخت بند شاه توت در کابل هم به زودی آغاز خواهد شد. در همین حال میرویس خوگیانی کارشناس زراعت میگوید که ساخت بندها در افغانستان به زراعت این کشور مهم است.
افغانستان یک کشور زراعتی است. اقتصاد این کشور با پیشرفت زراعت در آن ارتباط دارد که آن نیاز به منبع‌های آب دارد. پس ساخت بندها بخصوص در جاهایی که آب باران و سیلاب تنظیم می شود، بنابران بازسازی بندها یک کار اساسی است و باید سرمایه گذاری زیاد انجام شود.
اداره ملی تنظیم امور آب کار ساخت این بندها را به دنبال افتتاح بند کمال خان اعلام کرده است. این بند هفته گذشته با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در نیمروز گشایش یافت. دولت افغانستان افتتاح این بند را در توسعه زراعت در نیمروز و مدیریت آب هلمند با اهمیت خواندند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
گزارش ها می رساند که ده ها تن در جریان تظاهرات دیروز در برما کشته شدند. گفته می شود که اطفال نیز شامل قربانیانند. تظاهرات علیه کودتای نظامی در برما یا میانمار از حدود دو ماه به این سو جریان دارد. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر با شماست.
دیروز 27 ماه مارچ خونین‌ترین روز اعتراض‌ها در برما خوانده شده است. رویترز و اسوسییتد پرس گزارش دادند که بیش از 100 تن به شمول اطفال در جریان اعتراض‌های روز شنبه کشته شدند. به اساس گزارش‌ها پلیس و اساکر برما یا میانمار برای پراگنده کردن معترضان در برابر آنها از زور کار گرفتند. در ویدیویی که خبرگزاری اسوسییتد پرس نشر کرده دیده می شود که نیروهای امنیتی از عقب دیوارهای محافظتی بر معترضان تیراندازی می کنند. اردوی برما در این باره هنوز چیز نگفته است. اقدام قوای امنیتی میانمار برای استفاده از زور و خشونت در برابر معترضان با انتقاد شدید کشورهای غربی روبرو شده است. توماس واچدا سفیر ایالات متحده در بیانیه یک گفته نیروهای امنیتی غیر نظامیان به شمول کودکان را به قتل می رسانند. او افزوده که مردم میانمار آشکارا گفتند که نمی خواهند تحت حاکمیت نظامی زندگی کنند. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا هم درباره کشته شدن معترضان در میانمار واکنش نشان داده است. از سوی دیگر هیئت اتحادیه اروپا در برما گفته که روز شنبه برای همیشه به عنوان یک روز وحشت و بی‌حرمتی در آن کشور باقی خواهد ماند. در این حال اردوی برما از روز ملی قوای مسلح تجلیل کرده. جنرال مین آنگ هالینگ رهبر حکومت نظامی دیروز در مراسم به این مناسبت وعده برگزاری انتخابات را داد، اما نگفت که کی انتخابات برگزار خواهد شد. اردوی برما در اول ماه فوریه دست به کودتا زد و آنگ سان سوچی رهبر ملکی منتخب آن کشور را زندانی کرد. به دنبال این اقدام اردو تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف برما آغاز شد. معترضان می خواهند که آنگ سان سوچی آزاد شود و دموکراسی در کشورشان برگردد. رویترز گفته که از آغاز تظاهرات به این طرف 440 تن در برما کشته شدند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
دوستان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را می‌شنوید. قبل از اینکه برنامه روزمره رنگ‌های زندگی را در پایان برنامه با هم دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که 7 مورد مثبت نوع جهش یافته ویروس کرونا را در کشور ثبت کرده است. به گفته مقام ها در این وزارت، مورد گونه جهش یافته ویروس کرونا را با استفاده از لابراتوار جینو تایپینگ تشخیص کردند. یک سرانوال در حمله مردان مسلح ناشناس در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا شام دیروز کشته شد. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی درباره رویداد به رادیو آزادی جزئیات داد، گفت که بالای عتیق‌الا دولتزی سرانوالی استیناف پکتیا که از محل کار و سوی خانش روان بود در شهر گردیز حمله شد. در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، تیم‌های استقلال کابل و جبل السراج پروان امروز به مسافه هم می‌روند. نیروهای امنیتی برما در مرگبارترین روز بعد از کودتای نظامی در این کشور دیروز بیش از 90 نفر مظاهرچیان را کشتند. این در حالی است که نظامیان روز قوای مسلح را نیز تجلیل کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دو قاضی محکمه قانون اساسی را برکنار کرد. این اقدام اختلافات با سر محکمه در مورد اصلاحات ضد اختلاس را عمیق‌تر می‌سازد.
رنگ‌های زندگی
خودت بیماری نام دارم، یکی از امامای شهر پل خمری.
زندگی چیگونه میگذره برات؟
زندگی چند بود داره. اگر از بودی نفسی که ما اسلام هستیم، ما خوشحال هستیم و نفس اسلام هستیم، ما به افتخار میکنیم. اما از لحاظ حکومت، حکومتداری، دولت و دولتداری، ما به شکل زندگی میکنیم که فقط میخواییم که زنده باشیم. نظر به ای که امروز دنیا در چی حالت پیشرفت کرده و ما در چی حالت زندگی میکنیم. امروز اگر شما به صفت یک جورنالیست برین در بانک یا بانکای سود، 95% دکاندارایی که در برو خوش و خندان دکاناشون بلوجل میکنه، او از بانک سود قرضدار است. دلیلیش که حکومت در قصه ملت نیست. امروز همه مردم افغانستان، یکی مردم میگه چند فیصد، نه، صرف چند نفر معدود کسایی هست که از امون لذت و از امون باند مافیا شاد باشی خدا میکنن، در حقیقت مردم افغانستان از اول تا آخرش زیر فقر قرار دارن. قطع نظر از امنیت، قطع نظر از صحت، حتی از لحاظ اقتصادی هم زیر سایه فقر قرار دارند. دیگر جوامی که در جهان وجود دارند اونا همیشه به بهبودی خود کوشش میکنند، اما حکومت ما صرف مالیات بالا میبرند، سنجش نمیگن که این ملت ما پس سال چی حالت بود، امسال چه حالت داره. پس سال نمیگن آقای دکاندار یا آقای فلانی تو پس سال چه قرار عایدات کردی، امسال چه قرار افزوده شده که ما تو مالیات اضافه میکنیم. ملت حکومت فقیر بود، فقیرتر ساخته و دیگه هم به همین شکل باشه فقیر نه فقیرتر میشود.
دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد، میکروفون را به همکارم عصمت چاروان میسپارم که برنامه